نام او و با سلام.
غزل 397 پیش روی ماست. ز در درآی و شبستان ما منور کن، هوای مجلس روحانیان معطر کن. این غزل 3-4 نکته بسیار مهم دارد و 2-3 بیت سخت در خور تأمل که متاسفانه شارحان یا بیت‌های مهمش رو اساساً ملاحظه نفرمودند و بی هیچ دلیلی فرو انداختند و یا غزل رو ضبط نکردند. اما در آغاز عرض کنیم که این غزل که مبتنی بر ضبط علامه قزوینی است، چند اختلاف بسیار روشن با نسخه های کهن دارد که ضروری است به عرض شما در آغاز این دقایق رو برسانم. ز در درای، و درای خیلی خوش ملودی تر از دراو و بدون یه. دراو و خب وقتی درای میخوانیم خیلی لطیفتر و خوشاهنگتر مینماید. اگر از منظر ملودی هم ننگریم، درای اگر ضبط کنیم با یا، با هوای به گونه ای سجع خوشی را فراهم می آورد و الا تأثیر هوای نیز در مصرع دوم فرو می ریزد. در نتیجه ز در درای و شبستان ما منور کن. بیت چهارم مصرع دوم، به بام قصر برای. و باز این برای با یه خیلی ملودی خوشی رو فراهم می آورد. بیت ششم، از این مزوجه و خرقه نیک در تنگم، به یک کرشمه صوفی کش. صوفی کش ترکیبی کاملا ایهامی است، کرشمه‌ای که صوفی را با آن همه تلخی و سختی زهد می کشد. و معانی دیگرش، صوفی وش لطفی ندارد و این یکی از کاستی های نسخه علامه قزوینی و غنی است. بیت هفتم، چو شاهدان چمن زیر دست حسن تو اند، کرشمه بر سمن و جلوه درس نوبر کن. کرشمه بر چیزی می کنند و جلوه در چیزی، واعظان کین جلوه در محراب و منبر. حرفای اضافه بسیار پیوسته در این چند ساله عرض کردم که حرفهای اضافه نقش مهمی دارند. اگر ما واژگان فراوانی رو حفظ کنیم مثل اسم، فعل، اما ندانیم که این فعل با چه حرف اضافه‌ای به کار می رود، هیچ هنری به خرج ندادیم. اهل زبان بیگانگان به آن زبان را از ناتوانی در بکار بردن حروف اضافه به سادگی در میابند که این اساساً این شخص اهل زبان هست یا نه، چند واژه رو حفظ کرده. این حروف اضافه تعیین کننده است. پیوسته عرض کردیم سخن ناصر خسرو در سفرنامه نقدی را که بر قطران داره که شعر نیکو می گفت و پارسی نیک نمی دانست، سخن در اینجاست. اگر ما نتوانیم حرف اضافه رو درست به کار ببریم، اهل زبان در میابند که ما با آن زبان بیگانه ایم. از دیگر سوی جلوه در سنوبر کن 10 پشتوانه کهن دارد. جالب آن است که کهن‌ترین نسخه هایی که این غزل را ضبط کردند، مثل نسخه نوشته شده در سال 813 قمری و نسخه 818 قمری، در سنوبر ضبط کردند. در نتیجه کرشمه بر سمن و جلوه در سنوبر، و این دوبری که بی جهت در پی هم آمده است نیز تکراری شاید ناخوش است. در نتیجه بر و در به گونه ای سجع متوازی نیز برای ما فراهم می آورد. از دیگر سوی کهن‌ترین نسخه ها که این غزل رو ضبط کردن، وقتی جلوه در سنوبر ضبط می کنند، دیگر سزاوار است که ما بر سنوبر روایت نکنیم. متاسفانه این کاستی یکی از کاستی های نسخه علامه قزوینی و غنی و استاد خانلری و دیگران است، و باز یکی از امتیازهای نسخه علامه قزوینی فضول نفس است و نه فضول عقل، که به تفصیل با شما سخن خواهیم گفت. فضول عقل شاید اساساً محملی ندارد. و اما آخرین کاستی ضبط علامه قزوینی و غنی در بیت 11 است: لب پیاله ببوسان گهی به مستان ده، بدین دقیقه دماغ معاشران تر کن. همین نسخه، فقط نسخه خلخالی این گونه ضبط کرده است. با یک پشتوانه علامه قزوینی نیز همان را روایت کرده، در صورتی که این ضبط چندین کاستی دیگر را در پی دارد. نخست تکرار قافیه، دو دیگر معنبر پشتوانه‌های فراوانی دارد، سه دیگر دماغ چند بار در پی هم تکرار می شود. خب وقتی 6 نسخه تا 7 نسخه مشام ضبط کرده است، بدین دقیقه مشام معاشران، ببینید چقدر خوش ملودی، خوش آوا، اگر این گونه هم ضبط می کنیم، بدین دقیقه مشام معاشران تر کن. برای پرهیز و گریز از تکرار قافیه، مبتنی بر چندین دست نوشته، یک نسخه کجا، چندین دست نوشته کجا، این گونه ضبط کرده است: بدین دقیقه مشام خرد، بدین دقیقه مشام خرد معنبر کن. مشام خرد چه ضبط خوشیست، معنبر، پرهیز کامل از تکرار قافیه و تکرار بیمورد دماغ وقتی مشام پشتوانه داره. این در مجموع کاستی های ضبط علامه قزوینی و غنی بود. بدان سبب پیش از هر چیز عرض کردم که ما اگر در پایان برنامه غزل رو میخوانیم، شرح هر غزلی در چندین برنامه گسترش میابد، شنوندگان عزیز بدانند که ما چرا در پایان برنامه پاره از مصرع ها رو این گونه خوانده ایم. دو دیگر، اگر در پایان برنامه غزل را ما گاه به سرعت می‌خوانیم، باز ناگزیریم، زیرا بنده در پایان برنامه همیشه غزل را با نسخه بدل‌ها می‌خوانم. یعنی شما دیگر نیازی ندارد به نسخه‌های گوناگون مراجعه بفرمایید. خب وقتی غزل 12 بیتی با نسخه های گوناگون و نسخه بدل ها خوانده شود، گاه به 17-18 بیت می انجامد. طبیعی است اگر بنده به سرعت نخوانم، گاه زمان خواندن غزل به 7-8 دقیقه ادامه پیدا می کند. در نتیجه اضطرار ما رو از هر منظر و نظری در برنامه التفات بفرمایید. زدر درای یعنی بیا تو، به همین سادگی. از در در آمدی و من از خود به در شدم. شیخ شیراز، چه بیت بلندی! از در در آمدی و من از خود به در شدم. یعنی بهتر از این ترکیب را نمی توانست کسی در یک مصرع این گونه بلند بگوید. ز در در آمدن، ز در در آی یعنی داخل شو، بیا تو. من از خود به در شدم یعنی من از خود بیرون. تو آمدی ولی با آمدن تو از شوق من از خیش بیرون رفتم یا بیرون شدم. چقدر این طباق و تضاد زیبا در این مصرع! از در در آمدی یا من از خود به در شدم. گویی که از این جهان بسیار مطلع بلندی است. ز در در آی و پس قرار شد با یا بخوانی. بیا داخل شو. برای چی؟ برای اینکه شبستان ما نورانی بشه. شبستان چیست؟ پیش از اینها و در روزگاران دیر و دور، در معابد، مساجد، معمولاً مساجد مسقف نبوده، معابد سقف نداشتند. تنها گاه برای زمستان و شب هنگام بخشی از معابد را سقف می‌زدند، تا به چند اعتبار هم بتوانند اون بخش محدود رو از نظر انرژی و حرارت گرم نگه دارند و هم روشن. اگر شمعی بیفروزند در مساحتی به گستردگی 1000 متر مربع، خب طبیعی است که جایی را روشن نمی کند. اما اگر همان شمع که البته شمع‌ها یا چراغ‌هایی را که در محافل می افروختند، شمع‌های بسیار بلندی بوده است، همانند ستون که بیشتر به مشعل شبیه بوده است، طبیعی بوده است که در مساحتی محدود هم از نظر روشنایی و هم از منظر حرارت قناعت می کردن و کافی هم بوده هرچه بوده. بر این پای اون بخش رو شبستان می گفتند، یعنی بخشی که شب هنگام، زیرا هوا تاریک می شده است، مردم زیر آن سقف قرار می گرفتند و جمع می شدند. پس شبستان یعنی خوابگاه شبانه، استراحتگاه شبانه، محفلی که شباهنگام در معابد و مساجد روشن نگاه داشته می شد. البته در دربار نیز یا در جاهای خاصی نیز بخشی به شبستان مشهور بود. بر این پایه از در درای و شبستان ما رو روشن کن، منور کن، نورانی کن. و تنها ما نیستیم، هوای مجلس روحانیان معطر کن. اهل دل، اهل نظر، اهل حال نیز در این محفل فراهم آمده اند و جمع شدند. روحانیون طبقه خاصی نبودند در روزگار خواجه. روح و یا روح، کسانی که به مسائل معنوی می اندیشیدند، اهل دل، شاید اهل فضل، اهل معنی، اهل نظر، اهل باطن، اهل فضیلت، و به طور کلی این طایفه را روحانی می گفتند. هوای مجلس روحانیان رو نیز عطرآمیز کن، حتما نفرمایید عطر. حالا اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، فقیه یا ناصح اینجا، یا عالمی که نصیحتگر است، زیرا حالا خواهیم گفت که چرا عشق نباز. اگر فقیه تو را نصیحت کند که دست از عشق بردار و به تحصیل و کار بپرداز، پیاله‌ای بدهش، جامی او را ببخش و بگو که این جام مشام رو تر و تازه می کنه، از خشکی باشد که دست بشوید. به چشم و ابروی جانان سپردم دل و جان. دل و جان سپردن یعنی از صمیم دل و ژرفای جان عاشق شدن. عاشق چشم و ابروی جانان، از صمیم و دل و ژرفای جانم، جان و دل سپردم به چشم و ابروی جانان. حالا بیا تو که منکری، بیا و تماشای طاق و منظر کن. بیا و طاق و منظری را که من برای خود فراهم کردم و دل بدان سپردم بنگر. طاق مقصود ابروی محبوب و منظر مراد چشم نگار است. چرا؟ زیرا منظر اسم مکان محل نظر، مجازن به پنجره و روزنه و هرچه در این شمار است میتواند منظر نام گیرد. طاق هلالی، محراب، کمانچه. طاق چه کمانچه عرض کردیم تنها به معنی ساز معروف نیست، که طاق چرا کمانچه نیز میگویند. چرا؟ زیرا همانند نیم کمانی است. طاقچه هایی که هم امروز هم در پاره ای از خانه های باستانی و دیرسال به چشم می خورد، که بخش سرین این طاقچه ها نیم دایره بوده است. بر این پایه این بیت دارای آرایه لف و نشر مرتب است. شاید به چشم و ابروی جانان سپردم دل و جان، حالا بیا بیا و تماشای طاق و منظر مرا که چشم و ابروی جانان باشد. طاق عرض کردیم اشاره به ابروی و منظر اشاره به چشم، آنجا که میتوان نگاه کرد. حالا منظر به معنی بالکن هست، به معنی شاهنشین میتواند باشد. حالا پنجره و روزنه نیز، ستاره شب هجران نمی فشاند نور. هرگز نخوانیم ستاره شب هجران، زیرا پیوسته این گونه خواندند و خطا. شب هجران که ستاره ندارد، شب هجران کاملا سیاه، و این بیت خود دلیل آن است که شب هجران سیاه است. شب هجران ستاره ای ندارد و نوری نمی فشاند. پس پیش از اینها تا 50 سال پیش یا هم امروز نیز، ای را با این همزه های کوچک می نوشتند و شاید چند درصد از ضبط نسخه مصحح علامه قزوینی که به خط روانشاد استاد حسن زرین خط است این گرفتاری ها را دارد. ما هرگز شایسته نیست که بخوانیم ستاره شب هجران. متاسفانه همه این گونه ضبط کرده اند و همه حتی گویندگان گرامی ما این گونه می خوانند. در نتیجه ستاره ای شب هجران و نه ستاره شب هجران. متاسفانه تمام مصححان ستاره شب هجران ضبط کردند. متاسفانه. حال چگونه باید این ستاره شب هجران را نوشت؟ ستاره می نویسیم، پس از اون ا دو یی می نویسیم در پی هم، ستاره یی، مبادا که الف و یه مرقوم بفرمایید. ای اون حرف نیست، او فعل است، از مشتقات استن است. الف و یه هرگز حرف نیست، فعل است. چرا؟ زیرا استن رو وقتی صرف کنیم ام ای است ایم اید اند، پس ای یعنی تو هستی. ما اگر بخواهیم بنویسیم تو در خانه ای، بنویسیم با الف و یه، یعنی آیا تو در خانه هستی. اما اگر بخواهیم بنویسیم خانه ای خریدم، نمی نویسیم خانه الف و یه، هرگز باید بنویسیم خانه و بعد دو یه در پی هم، یی، خانه یی خریدن. این حرف است، میتواند یه وحده باشد یه نکره باشد. در نتیجه ستاره‌ای شب هجران نمی فشاند نور، به بام قصر برای و چراغ مه برکن. برکن یعنی چه؟ یعنی روشن کن، اما نه این گونه ای که شارحان در برابر برکن نوشتند روشن کن. نه، پیش از اینها از آنجا که در شب هنگام وقتی چراغ رو می افروختند بر زمین نمی گذاشتند، برای آن که نور همه جا را پرتو بیفکند، چراغ را بر چیزی، بالای چیزی، به عنوان مثال بر تاق و تاقچه می گذاشتند و می گفتند پس از آن که چراغ را روشن می کردند می گفتند چراغ را بر کن، و اون وقت رفته رفته چراغ بر کردن به معنی روشن کردن شد. هیچ چراغ بر کردن اساساً با روشن کردن نسبتی ندارد. تا فردا، وقت خوش. درای و شبستان ما منور کن، هوای مجلس روحانیان معطر کن، وگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله‌ای بدهش گو دماغ را تر کن، به چشم و ابروی جانان سپرده‌ام دل و جان، بیا بیا و تماشای طاق و منظر کن. ستاره‌ای شب هجران نمی فشاند نور، به بام قصر برای و چراغ مه بر کن، بگو به خازن جنت که خاک این مجلس به تحفه بر سوی فردوس و عود مجمر کن. از این مزوجه و خرقه نیک دلتنگم، به یک کرشمه صوفی کشم قلندر کن. چو شاهدان چمن زیر دست حسن تواند، کرشمه بر سمن و جلوه در صنوبر کن. فضول نفس حکایت بسی کند، ساقی تو کار خود مده از دست و می به ساغر کن. تو کار خود منه از دست و رو به ساغر کن. حجاب دیده ادراک شد شعاع جمال، بیا و خرگه خورشید را منور کن. طمع به قند وصال تو حد ما نبود، حوالتم به لب لعل همچو شکر کن. طمع به نقد وصال تو حد ما نبود، حواله ایم بران لعل همچو شکر کن. لب پیاله ببوس آنگهش به مستان ده، بدین دقیقه مشام معاشران تر کن. لب پیاله ببوس آنگهی به مستان ده، بدین دقیقه مشام خرد معنبر کن. پس از ملازمت عیش و عشق مهرویان، ز کارها که کنی شعر حافظ از بر کن. Thank you.